بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. روایتی رو مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی، کتاب الایمان و الکفر، باب و محاسبت العمل که مربوط به مجموعه روایتی است در مورد محاسبه عمل آورده، من روایت سوم، چهارم و ششم رو برای شما میخونم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن نعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابی نعمان الاجلی عن ابی جعفر علیه السلام قال. امام باقر علیه السلام فرمود: یا ابا نعمان، لا یغرنک الناس من نفسک. حضرت باقر علیه السلام به ابو نعمان اجلی فرمودن که یا ابا نعمان، مردم تو رو به خودت مغرور نکنن، یعنی مردم با مدح و ستایشی که از تو میکنن تو رو از خودت غافل نکنن. فان الامر یصل الیک دونهم، سزای کار و کردارت به تو میرسه نه به اونها. مواظب باش با مدح و ستایشی که از تو میکنن مغرورت نکنن، چون اون کسی که باید پاسخگو باشه تویی نه اونها. ولا تقطع نهارک بکذا و کذا، روز خودت رو با چنین و چنان به پایان نبر. چیه منظور حضرت؟ روز خودت رو با کذا و کذا به پایان نبر. کنایه از سخنان بیهوده است یا اعمال بیهوده. روز خودتو اینجوری به پایان نبر، به بتالت نگذرون. فإن معك من يحفظ عليك عملك، چرا که با تو کسی هست که کردار تو رو برای تو حفظ میکنه، یعنی یادداشت برمیداره، ثبت میکنه، عملت گم نمیشه. و احسن، کار خوب انجام بده، نیکی کن. فَإِنَّنِي لَمْ أَرَ شَيْئًا أَحْسَنَ دَرَكًا وَلَا أَسْرَعَ طَلَبًا مِنْ حَسَنَةٍ مُحْدَثَةٍ لِذَنْبٍ قَدِيمٍ. من ندیدم چیزی برای تدارک و جبران گناه گذشته و کهنه، گناه قدیمی، بهتر و سریعتر از حسنه‌ای که تازه انجام بدهی اثر داشته باشه. یعنی اگر گناه ازت سر زد، زرنگ باش، بعدش حسنه انجام بده و بلکه حسنات انجام بده، چون چیزی که میتونه گناه قبلی رو جبران کنه، تدارک کنه، حسنه‌ای که بر گناه بیاد. این یک روایت در کتاب محاسبت العمل مرحوم کلینی آورده. روایت چهارم رو نمیخونم چون عرض کردم 3، 4 و 6. روایت 6 از این باب رو میخونم که کوتاه‌تره و وقت ما اجازه نمیده بهره ببریم از اون روایت. امام صادق علیه السلام فرمود: به مردی، انک قد جعلت طبیب نفسک، تو رو طبیب خودت قرار داده، تو رو طبیب خودت قرار داد. انک قد جعلت طبیب نفسک، خودت طبیب خودتی. و بوین لک الداء، درد رو هم برات گفتن. عرفت عایت الصحه، نشانه سلامتی رو هم بهت یاد دادن. و دللت علی الدواء، به دارو هم راه نمایید کردن. فانظر کیف قیامک علی نفسک، حالا ببین چگونه درباره خودت رفتار میکنی، چجوری بر نفس خودت قیام میکنی. مرحوم علامه مجلسی کتابی دارن به نام مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول، علامه مجلسی متوفای 11 ده 1110 از علمای بزرگ قرن 12 که البته بیشترین حیات ایشون در قرن یازده متولد قرن 11 متوفای قرن 12 در 11 ایشون از دنیا رفته. کتابی دارن در شرح اصول کافی، ایشون در کتاب مرآة الغول ذیل این روایت می‌فرماید که درد، این که فرمود بوین لک داء، درد رو برات گفتن، درد همون اخلاق زشته، همون گناهان کشنده است. و عرفت آیت الصحه، نشانه سلامتی رو بهت یاد دادن، فرمود همون نشانه هایی که خدا و رسول و ائمه اطهار فرمودن، مثل اول سوره مؤمنون و سایر اون چه که در اوصاف مؤمنین و متقین گفته شد. و دلالت علی الدواء، این که حضرت فرمود دارو رو هم به تو گفتن و تو رو به دارو راهنمایی کردن، دارو توبه است، دارو استغفاره، هم نشینی با نیکانه، پرهیز از اشراره، زهد در دنیاست. ایشون اونجا میگه تحقیق دقت در اطراف امراض جسم، این که آدم ببینه جسم مریض میشه، سلامتی از دست میره، قد دانستن سلامتی. بعد فرمود فندر کیف قیامک علی نفسی، حالا ببین چگونه در رسیدگی به خودت قیام میکنی، چجوری دردهای خودتو درمان میکنی. اگر در این باره سعی و تلاش کردی که نعم المطلوب، اگر کوتاهی کنی خودت رو کشتی، چون همه چی رو معلوم کردن برات، درد رو معلوم کردن، نشانه سلامتی رو معلوم کردن، دارو رو معلوم کردن. اگر کوتاهی کنی خودت رو کشتی و هر کسی هم که خودکشی بکنه سزاش تا ابد دوزخ. صلوات بر فرست اللهم صل. خب ما جلسه گذشته تا ابتدای خطبه عقد ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما گفتیم، درسته؟ امام سجاد علیه السلام روایتی ازشون نقل شده، من چند روایت رو در موضوع عقد ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا عرض میکنم. روایت اول از کتاب مکارم اخلاق جناب فضل ابن حسن تبرسی، فرزند امینون اسلام تبرسی صاحب مجمع البیان، در کتاب مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 451 که امام سجاد علیه السلام فرمود خطب النبی حین زوج فاطمه علیه السلام من علی فقال، پیغمبر اکرم موقعی که فاطمه سلام الله علیها رو به عقد ازدواج علی علیه السلام در آورد خطبه ای خوند و اینطور فرمود الحمدلله المحمود به نعمته، المعبود به قدرته، المطاع به سلطانه، المرهوب من عذابه. که این شیوه و رسم پیغمبر اکرم و اهل بیت علیه السلامه که وقتی خطبه میخونن یا روایتی رو ذکر میکنن یا نامه ای رو مینویسن با تحمید و تمجید خدای متعال شروع میکنن، که این یکی از آداب دعا هم هست. در همین کتاب الکافی بعد از کتاب الایمان و الکفر بابیست به نام کتاب الدعا، یکی از ابوابش اینه که انسان قبل از دعا، یکی از آداب دعا اینه که انسان قبل از این که درخواست بکنه از مولا، تحمید کنه، تمجید کنه، ثنای خدای متعال رو به جا بیاره. پیغمبر اکرم فرمودن الحمدلله المحمود به نعمته، حمد و سپاس اون خدایی رو که به واسطه نعمتهاش سپاسگزاری میشه، المعبود به قدرته، به خاطر قدرتش، به واسطه قدرتش پرستش میشه، المرهوب من عذابه، و از عذابش میترسن. یه جمله رو جا انداختم، المطاع به سلطانه، به خاطر سلطنتش از او فرمان میبرن، المرغوب الیه فی ما عنده، پاداشهاش رو از او طلب میکنن، النافذ امره فی سمائه و ارضه، فرمان او هم در آسمان و زمین جاریه. این فراز اوله خطبه پیغمبر اکرم بود. بعد فرمودن ان الله عز وجل امرنی ان ازوج فاطمه من علی، خدا به من دستور داده که فاطمه رو به همسری علی در بیارم. فقط زوجته على اربع عمه مثقال فذ ان رضی بذالک علی، من هم مهریه او رو 400 مثقال نقره قرار دادم اگر علی به مقدارش راضی باشه. من بحثی که در مورد ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها حذف کردم، البته بحث دیگری هم حذف کردم چون نمیرسیم بهش و از دستور بحث ما خارجه، بحث مهریه است. میزان مهریه فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین چقدر بوده، مهر و سنه به پول امروزی چقدر میشه، که اینا در جای خودش بررسی شده. خواستید میتونم منبعی رو در این زمینه معرفی بکنم. بعد پیغمبر فرمودن که یک طبق خرمای نارس بیارید، ثم دعا به طبق بسرن التمر قبل ارتابه، قبل از اینکه خرما رطب بشه بهش میگن در بعضی از شهرهای ایران مثلا میگن خارک، وقتی شما میخوری دهنم یه مقدار جمع میشه بهش، ولی خب چیز خوشخوراکی و قابل استفاده. حضرت فرمودن که خرما بیارید، ثم قال انتهبوا، به مردم فرمودن بخورید. فبینا ننتهب، راوی میگه در حالی که ما مشغول بودیم به خوردن، از دخل علی علیه السلام فتبسم النبی فی وجه، امیرالمؤمنین وارد شدن، پیغمبر در صورت امیرالمؤمنین و به روی علی لبخند زدن. ثم قال یا علی علمت ان الله عز وجل امرنی ان ازوجک فاطمه، میدونی که خدا به من دستور داده که فاطمه رو به همسری در بیارم؟ خیلی پیغمبر روی این تأکید میکنه، فراز قبلی که خودش فرمود ان الله امرنی ان ازوج فاطمه من علی، اینجا داره به امیرالمؤمنین میگه. روایت بعدی هم میبینید پیغمبر دائما تکیه میکنه، این حتما یه دلیلی داره که به مردم اعلام کنه فاطمه رو به امر خدای متعال به همسری علی در آوردم. جلسات قبلم نمونه‌هایی از روایت رو در این باب گفتم. بعد به امیرالمؤمنین فرمودن فقط زوجتو که ها، من تو رو با این میزان مهریه به همسری فاطمه در آوردم، این رضیت، اگه راضی باشی. فقال علی علیه السلام رضیت بذالک ان الله عز وجل و ان رسوله، من راضیم به رضای خدا و پیغمبرش. بعد پیغمبر دعا کردن جمع الله شملکما، خدا همیشه شما رو با هم قرار بده. اسعد جدکما، خدا شما رو خوشبخت کنه. این جد به معنای بخته در اینجا. و بارک علیکما، به هر دو شما برکت بده. و اخرج منکما کثیرا طیبا، خدا نسل فراوان و پاکی از شما به دنیا بیاره. سوال، آیا ازدیاد نسل و دعای پیغمبر مر ازدیاد نسل را فقط مخصوص فاطمه زهرا و امیرالمؤمنینه؟ خیر، ازدیاد نسل اصلا یکی از اهداف ازدواجه در اسلام. ما روایات متعددی داریم که پیغمبر اکرم از امت خودش خواسته ازدیاد نسل رو. یکی از دلایلی که خودش فرموده که من در میان امتها به زیادی تعداد شما مباهات میکنم، فرزند کمتر زندگی بهتر که امروز خلاصه خرابی کار در اومده، این حرف پیغمبر و حرف اسلام نیست. یه زمانی علمای در رد نظریه تحدید نسل و کنترل نسل کتاب نوشتن، کتاباشون جزو کتابای ممنوعه قرار گرفت چون قبول نداشتن ازدیاد نسل رو. الان دوست و دشمن نسبت به انقلاب اسلامی و محب و مبغض میگن که ما اگر این کشور رو دوست داریم باید نیروی انسانیمون پیر نباشه، باید یکی از عوامل که از مؤلفه های قدرت جمعیت، خصوصا جمعیت جوان. این یه روایت بود. یه روایت مفصل دیگه‌ای باز از امام سجاد علیه السلام از جابر نقل شده که راجب جریان خطبه ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهراست. این روایت رو مرحوم محمد ابن جریر طبری روایت کرده در کتاب دلائل الامامه. وقتی گفته میشه طبری، چون ما چندین عالم به نام طبری داریم در شیعه و در اهل سنت، باید بدونیم کدوم طبری. صاحب دلائل الامامه محمد ابن جریر طبری، شیعی هم هست. کتاب تاریخ طبری که تاریخ الامم و رسل و الملوک هست، اونم محمد ابن جریر طبری سنیه که تفسیر هم داره و مهمترین کتاب تاریخ رو هم داره در اسلام به نام تاریخ طبری، که نقدهای فراوانی هم بهش وارده. باید بین تفاوت قائل شد. محمد ابن جریر ابن رستم طبری، متوفای قرن پنج، صاحب کتاب دلائل الامامه است. ما مثلا اماد الدین طبری آملی هم داریم که متوفای قرن شیشه، بشارت المصطفی لشیعه المرتضی، این هم کتاب معتبری. این روایت رو من از دلائل الامامه که در اثبات حقانیت ائمه علیهم السلام هست و توسط محمد ابن جریر ابن رستم نوشته شده عرض میکنم و از بهار علامه مجلسی. امام سجاد علیه السلام فرمودن که وقتی پیغمبر اکرم میخواستن فاطمه سلام الله علیها رو به ازدواج علی در بیارن، فرمودن اخرج یا ابوالحسن الی المسجد فانی خارج فی اثرک. به علی علیه السلام فرمودن برو مسجد، منم پشت سرت میام. خیلی مهمه به چند دلیل. و مزوجو که به حضرت الناس، میخوام در حضور مردم بهت همسر بدم. دلیلش چی میتونه باشه؟ چی میتونه دلیلش باشه؟ یکیش اینه که پیغمبر داره با اختیار و با علاقه خودش این کارو میکنه. یکیش اینه که بعداً تشکیک نشه در این، در حضور دیگران. و من میخوام هم در حضور مردم بهت همسر بدم و ذاکرون من فضلک ما تقر بهی عینک، و میخوام از فضائلت جوری بگم که چشمت روشن بشه. پیغمبر اکرم، این خودش موضوع تحقیقه، مواقفی که پیغمبر اکرم برای بیان فضائل امیرالمؤمنین در طول حیات چه در مکه چه در مدینه انتخاب کرد، این یه جاشه. قال علی علیه السلام فخرجت من عند رسول الله و انا ممتلئ فرحا و سرورا، من از نزد پیغمبر خارج شدم، یک شادی و خوشحالی زاید الوصفی هم داشتم. دو تا از اصحاب منو دیدن، گفتن ما وراءک یا ابوالحسن، چه خبر؟ گفتم یزوجنی رسول الله فاطمه، پیغمبر میخواد فاطمه رو به عقد من در بیاره. و اخبرن یعن الله قد زوجنی ها، جهت اطلاعتون به من هم گفته خدا فاطمه رو به عقد من در آورده، به فرمان خدا داره پیغمبر او رو به ازدواج من در میاره. و هازا رسول الله خارجون فی اثری لیذکر به حضرت الناس، پیغمبرم داره پشت سر من میاد برای اینکه این امر رو در بین مردم اعلام بکنه. حالا به حسب ظاهر ففرها و سر را خوشحال شدن و دخل معی المسجد، با امیرالمومنین وارد مسجد شدند. فرمود که ما هنوز به وسط مسجد نرسیده بودیم امیرالمومنین که حتی لحق بنا رسول الله پیغمبر رسیدن. و ان وجهه لیتحلل فرحا و سرورا، پیغمبر چهره مبارکشون از شادی و خوشحالی می‌داشت. پیغمبر بلال رو صدا کردن، عین بلال، اینم بلال دیگه، بلال حبشی. من این خاطرم بگیم بد نیست، یکی از دوستان میگفتش که ما مجلس یکی از ذاکرای اهل بیت بودیم، هی میگفتش که بلال حبشی اومد پیش حضرت زهرا اینو گفت، بعد حضرت بلال اینو گفت، بعد بلال رفت این کارو کرد. بلال گفت من به یکی گفتم این چرا اینجوری میکنه، یه بار میگه بلال، یکی میگه بلال، گفت داره این ورمان میکنه نسوزه. میفته داره بالا پایین میکنه نسوزه بلاله. اینا بلال، پیغمبر بلال رو صدا کردن، فعجاب لبیک و سعدیک یا رسول الله، عرضه داشت بفرمایید. پیغمبر مقداد رو صدا کردن، عین مقداد جواب داد، عین سلمان، عین ابوذر. این چهار نفر رو، سلمان و مقداد و ابوذر رو بلال حبشی، وقتی اومدن خدمت پیغمبر ایستادن، حضرت فرمود که انطلقوا به اجمعکم، همتون برید، فقوموا فی جنبات المدینه، اطراف مدینه بایستید، وجمع المهاجرین والانصار والمسلمین، مهاجر و انصار مسلمان همه رو جمع کنید بیان. اینا رفتن، امر پیغمبر رو اطاعت کردن. خود پیغمبر هم جلس علا اعلا درجت من منبره، حضرت در بالاترین پله منبر نشستن، مسجد پر از جمعیت شد. قام رسول الله فحمد الله و اثنا علی، پیغمبر بلند شدن در یک خطبه بلیغ و پر بحث و پر نکته و آموزنده، فرمودن که الحمدلله الذی رفع السماء فبناها. من میتونم از این فرازه عبور کنم ولی حیفم میاد، خیلی زیباست. فرمودن حمد و سپاس اون خدایی که آسمون رو ساخت و برافراشت، و بسط الارض فدحاها، خدایی که زمین رو پهن کرد و گسترش داد. دحاها ای بسطها دیگه، روز دحو الارض. برای چی میگن دحو الارض؟ چون زمین از زیر کعبه گسترده شد. و اسوتها بالجبال فارساها، اون خدایی که با کوههایی که مثل میخ زمین رو استوار کرد، در قرآن هم هست. فجعل لکم رواسی ان تمیده بکن، خدا کوه ها رو قرار داد تا شما اضطراب تشویش نگیرید. در روایات اهل بیت هم خودشون رو کوه معرفی کردن. در خطبه شیخ شقیقی امیرالمومنین فرمود ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، چشمه ها از این قله من سرازیر، و کسی را یارای رسیدن به اون اندیشه بلند من نیست. امام مثل کوه دیگه، استراب رو تشویش رو دور میکنه. و اخرج منها ماءها و مرعاها، پیغمبر فرمودن حمد و سپاس اون خدایی که از زمین آب و چراگاه بیرون آورد. الذی تعاظم عن صفات الواصفین، خدایی که از صفاتی که وصف کننده ها براش وصف میکنن برتره. و تجلل عن تحبیر لغات الناطقین، از اون چیزی که ناطقین اهل نطق گویندگان در تجلیل خدا به زبون میارن، خدا برتر و بالاتر و والاتره. و جعل الجنت ثواب المتقین، خدا جنت رو بهشت رو برای پاداش پرهیزگاران قرار داد. و نار عقاب الظالمین، همون خدایی که آتش رو کیفر ستمکار و ظالم قرار داد. و جعلنی رحمتا للمؤمنین، من رو برای مؤمن رحمت، و نقمتن علی الکافرین، برای کافر نقمت قرار داد. عباد الله، ای بنده های خدا، حالا همه مردم جمع شدن در مدینه، انکم فی دار عمل بین حیات و اجل، شما در دار آرزوها قرار دارید، در سرای آرزوها، بین زندگی و مرگ. یه روایتی من اخیراً دیدم در کتاب کافی، اگه اشتباه نکنم از امیرالمؤمنین، فرمود که الموت فضح الدنیا، مرگ رسوایی دنیاست. که برای جمعی از دوستان شاعر من این روایت رو خوندم، در مورد این تعبیر و تمثیلی که حضرت به کار برده خیلی براشون جالب بود. فرمود که امیرالمؤمنین ترک الخطیعه ایسر من طلب التوبه، این که آدم گناه رو ترک کنه خیلی راحت تر از اینه که طلب توبه کنه. و کم من شهوت ساعت او رفت حزنن طویلا، چه بسا اون شهوت یه لحظه‌ای با اون مدت کوتاه که یک حزن و اندوه طولانی رو به جا بذاره. و الموتو فضح الدنیا، مرگ دنیا رو رسوا کرده. فلم یترک لذی لب فرحا، برای هیچ اهل خردی شادی باقی نگذاشته. بعد حضرت فرمود بالاخره شما بین زندگی و مرگید و صحت و علل، تندرستی و بیماری، دار زوال و تقلب احوال، در اون دنیایی که همه چیزش زوال پذیره، جایگاه دگرگونی حالات و تقلب احواله. جعلت سببا للارتحال، دنیا برای کوچ کردن اصلا آفریده شده. یکی از بزرگان می فهمد دنیا پل است، کسی که روی پل خانه می سازد احمق است. یعنی کسی که دلبسته دنیا می شود هم موقع می شود در دنیا قرار می ده. بعد حضرت فرمود فرحم الله امرأ ان قصر من عمله، رحمت خدا بر اون کسی که آرزوی خودش رو کوتاه کنه. برنامه ریزی مضمون نیست، نظم مضمون نیست، ولی آرزوی طول و دراز مضمونه. و جد فی عمله، رحمت خدا بر اون کسی که جدی باشه در کارش، در کار و عملش بکوشه. و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من قوته، چقدر قشنگ این انفاق و امساک کنار هم اومده. کسی که زیادی مالش رو انفاق بکنه و زیادی قوت خودش رو نگه داره، برای چی؟ فقدمه لیوم فاقته، برای روز نیازمندیش پیش بفرسته. یوم تحشر فیه الاموات، روزی که در اون مرده ها محشور میشن. تخشع فیه الاصوات، صداها به خاموشی گرایش پیدا میکنه. و تنکر الاولاد و الامهات، مادر و فرزند دیگه هم دیگر رو نمیشناسن. بعد حضرت شروع کردن استخدام آیات که در مورد قیامته. اون روز که حضرت فرمود لیوم فاقته، برای اون روز نیاز، روز فقر. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، سوره حج آیه 2، مردم رو مست میبینی در حالی که مست نیستن از شدت احوال قیامت. این احوال اینجا با هی دو چشم، این یعنی هول قیامت. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، سوره نور آیه 25. اون روزی که خدا جزای اونها رو به طور کامل میده و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اون روزی که دیگه همه میفهمن خداست که حقیقت آشکاره. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مهدرا و ما عملت من سوء، اون روزی که هر کسی کار نیکی بکنه و کار بدی بکنه اون رو حاضر شده پیدا میکنه و میابه. و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، و آرزو میکنه ای کاش بین او و اون کارهای بدی که مرتکب شده یه فاصله دوری بود. سوره آل عمران آیه 30، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر کسی به وزن یه ذره کوچکی کار خیر بکنه عملش رو میبینه، خود عمل رو میبینه، و کسی به وزن ذره هم بدی بکنه اون رو میبینه. آیه 78 سوره زلزله یا زلزال. بعد حضرت ادامه دادن لیوم تبتل فیه الانصاب، فرمایش حضرت رفت راجع به قیامت. اگر ما این متن را تحلیل محتوا کنیم، پیغمبر اکرم با مردم از دو چیز صحبت کرد: مبدأ و معاد، توحید و معاد. کسی که توحید و معادشو درست کنه همه چی وسطش هست. اکثر مشکلات ما که من این حرف رو اول به خودم میگم، ما مشکلمون در توحیده، مشکلمون در موحد بودنه. حضرت فرمود قیامت اون روزیه که نسبها از بین میره، پیوندهای نسبی، پدر با پسر، برادر با برادر، خواهر با خواهر، و تقطع الاسباب، رشته های خیشاوندی هم بریده میشه. شما با برادرت رابطه نسبی داری، با پدر خانمت رابطه سببی داری، سبب و نسب از بین میره. و یشتد فیه علی المجرمین الحساب، گناهکارا با سختی حساب رسی میشن. و یدفعون الی العذاب، به سوی عذاب با بی احترامی رانده میشن. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، اون کسی که از راهش رهایی پیدا کرده و وارد بهش شده دیگه این رستگار شده. و مال حیات و دنیا الا متاع الغرور، مردم زندگی دنیا هم چیزی جز یک لذت پوچ و فریبنده نیست. الغرور در لغت یعنی ای الخداع الذی لا حقیقت له و هو المتاع الردی، متاع پست، مجمع البحرین ترهی جلد دو صفحه 1311 لغت غرور. بعد حضرت رفتن سراغ نبوت. ایها الناس انما الانبیاء حجج الله فی ارضه، انبیاء حجت های خدا در زمینن. الناطقون بکتابه، گویندگان کتاب الهی ان. العاملون به وحیه، و عمل کنندگان به وحی خدا. پیغمبر اکرم بعدش فرمودن که بعد از اینکه راجع به انبیا فرمایششون رو فرمودن ان الله عز و جل امرنی ان ازوج کریمتی فاطمه. ببین دوباره تاکید کردن خدا به من دستور داده که دخترم فاطمه رو به ازدواج کی در بیارم با اون خصوصیات. نکته ای که وجود داره، حضرت نمیگه دخترم، میگه کریمه ام. ببین با احترام یاد میکنه از دخترش. خدا به من دستور داده که او رو به ازدواج اخی و ابن عمی و اول الناسبی. پیغمبر یک بار که علی رو معرفی نکرد. قدیر یک پروسه است نه یک اتفاق. قدیر یک سیره، یک جریانه نه یک حادثه. پیغمبر از همون اول که دعوت رو علنی کرد گفت این برادر منه، وصی منه، جانشین منه، تا آخر عمرشم بر این موضوع تأکید کرد، مردم رو هم جمع کرد، شهادت هم گرفت، از همه هم بیعت گرفت. فرمود خدا به من دستور داده که فاطمه رو به عقد برادرم، پسر عموم و نزدیکترین مردم به خودم در بیارم. علی ابن ابی طالب اسم هم بود. بعد به مردم فرمود والله عز شأنه قد زوجه بها فی السما، خدای بلند مرتبه او در آسمان به همسری فاطمه در آورد. به شهادت الملائکه، فرشته ها رو هم خدا گواه گرفت. و امرنی ان ازوجه فی الارض و اشهدکم علی ذلک، به منم دستور داد که در زمین هم علی رو به ازدواج فاطمه در بیارم، شماها رو هم برش گواه بگیرم. ثم جلس رسول الله، پیغمبر نشست، فرمود قم یا علی فخطب، بلند شو خطبه بخون. اصلا هم از قبل به امیرالمومنین نفرموده بود که میریم مسجد تو قرار خطبه بخونی. سال ابتدایی هجرت، امیرالمومنین هنوز در واقع سنی نداره به اون معنا، یه جوان 20 و چند ساله است. امیرالمومنین ادب کرد، عرضه داشت یا رسول الله اخطب و انت حاضر، من خطبه بخونم شما تشریف دارید. قال اخطب، خطبه بخون. فهاکدا امرنی جبرائیل ان آمرک ان تخطب لنفسک، جبرائیل به من دستور داده که من به تو امر کنم که برای خودت خطبه بخونی. ولولا ان الخطیب فی الجنان داوود لکنت انت یا علی، اگر خطیب بهشت داوود علیه السلام نبود تو بودی. چون هر کدوم از انبیا در ارتباط با بهش یه خصوصیتی دارن، ائمه هم همینجور. یه مثلا سراج جنت کیه؟ نور بهشت از وجود کیه؟ معلم بهشت کیه؟ خطیب بهشت کیه؟ خود این موضوع تحقیقه. ارتباط انبیا و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین با بهشت، هر کدوم یک نقشی در بهشت دارن، یه جلوه و اثری دارن. بعد پیغمبر دوباره ادامه داد، به مردم رو کرد و فرمود ایها الناس اسمعوا قول نبیکم، حرف پیغمبرتون رو بشنوید. خدا هر پیامبری رو که برانگیخت براش یک جانشین قرار داد. لکل نبیین وصی و انا خیر الانبیا و وصی خیر الاوصیا، من بهترین پیامبرانم، وصی من، جانشین منم بهترین جانشینان. ثم امسک رسول الله، پیامبر سکوت کردن. امیرالمومنین شروع کرد و ابتدا علی فقال الحمد لله الذي الهم بفواته علم الناطقین، حمد و سپاس اون خدایی که کلیدهای دانش خودش رو به ناطقین، به گویندگان الهام کرد. و انار بفواق بعظمته قلوب المتقین، دلهای اهل تقوا رو و شعله‌های عظمتش روشن کرد. و اوضح بدلائل احکامهی طرق السالکین، راه سالکین رو و رهپویان رو با اون نشانه‌های احکام خودش آشکار کرد. و ابهجب ابن عمی المصطفى العالمین، تمام عالم رو و جهان رو به وجود پسر عموی من، پسر عموی برگزیده من دل شاد کرد، دارا و دوچار بهجت کرد. حتی علت دعوته دعوت الملحدین، تا اینکه دعوتش بر دعوت ملحدین پیروز آمد. و استظهرت کلمته علی بواطل المبتلین، دین او رو بر باطلهای باطلگراها چیره کرد. و جعله خاتم النبیین، او رو آخرین پیامبران قرار داد. و سید المرسلین، و سرور فرستاده های خودش. و بلغ رسالت ربه، پیغمبرم ابلاغ رسالت کرد. و صدع به امره، پیغمبر هم فرمان او رو اجرا کرد. صدع به امره، اون آیه که می فهمد فصدع به ما تؤمر و اعرض عنل مشرکین انا کفیناکل مستهزئین، آیه‌ای که دلالت دارد بر آغاز دعوت علنی پیامبر که خدا متعال وحی کرد فاستع بما تؤمر، آنچه را که به آن امر شده ای آشکارا و بدون پروا اعلام کن. و اعرض عن المشرکین، از مشرکین هم روی برگردان. انا کفیناک المستهزئین، ما تو را از شر استهزا کنندگان حفظ میکنیم و کفایت میکنیم. و صدع به امره و بلغ عن الله آیاته، پیغمبرم ابلاغ کرد. والحمد لله الذي خلق العباده بقدرته، حمد و سپاس اون خدایی که با قدرت خودش بنده های خودش رو خلق کرد. فاعزهم بدینه، به واسطه دین به اونها عزت داد. پس دوری از دین و معارف دینی ذلت می آورد. و اکرمهم بنبیه محمد صلی الله علیه و آله، خدا اونها رو به وجود پیامبرش مفتخر کرد. و رحم و کرم، خدا مهربانی کرد، گرامی داشت. شرف و عظم، خدا شرافت بخشید، بزرگی بخشید. و الحمد لله علی نعمائه و ایادیه، حمد و سپاس خدا رو به خاطر نعمتهاش و احسانهاش. و اشهد ان لا اله الا الله شهادت اخلاص ترضی، یکی از مواردی که در سیره امیرالمؤمنین و در کلمات امیرالمؤمنین بارها تکرار شده، شهادت به توحید از روی اخلاصه. اینجا فرمود شهادت اخلاص ترضی، من اینو هم از نهج البلاغه برای شما بیارم به صورت همزمان از خطبه دو. فرمود من گواهی میدم که معبودی جز خدا نیست، یه شهادت خالصانه این که خدا رو خوشنود کنه. اینجا اینو در بیست و چند سالگی فرمود، در خطبه دو نهج البلاغه که سید رضی میفرماید بعدن صرافهی من صفین، وقتی از صفین برمیگشت حضرت خطبه خوند، اول خطبه فرمود احمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزته و استعصاما من معصیته و استعینه فاقتا الى کفایته، انه لا يذل من هدا ولا يئل من عادا ولا يفتقر من كفا فانه ارجح ما وزن وافضل ما خزن و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادتا ممتحنا اخلاصها معتقدا مصاصها، شهادتی میدهم به وحدانیت خدا که اخلاص این شهادت ممتحن آزموده شده است. شهادت از روی اخلاص. بعد در ادامه این خطبه‌ای که موقع علنی کردن ازدواج فرمود ادامه داد که و صلی الله علی محمد صلاتا تزلفه و تهذیه، من درود میفرستم بر پیغمبر، یعنی درود خدا بر پیغمبر، یه سلام و صلوات و درودی که پیغمبر رو به خدا نزدیک کنه و بهره‌مندش کنه. پیغمبر هنوز هم در سیر الالله داره جلو میره، هنوز هم و متوقف نشده و نمیشه. بعد در آخر خطبه حضرت فرمود و بعد اما بعد فإن النکاح مما امر الله تعالی به، وقت نگی من ازدواج نمی کنم، ازدواج رو خدا بهش امر کرده. ببینید دوستان، من یه جلسه یه حرفی زدم، گفتم که در روایت آمده که کان یعجبه ان یروا شعر ابی طالب، امیرالمومنین دوست داشت، تحسین میکرد که شعر ابی طالب روایت بشه، حفظ بشه. گفتم اگر کسی زرنگ باشه میگه من شعر ابو طالب رو حفظ میکنم چون امیرالمومنین این کارو دوست داره. یه نفرم میگه من شعر حفظ میکنم چون علاقه دارم به حوزه ادب، شعر ادب. اینم یه نیته، ظاهر عمل یکیه. یکی میگه من ازدواج میکنم چون نیاز دارم به ازدواج. یکی میگه ازدواج میکنم چون قاعدتا باید ازدواج کنم، چون همه دارن ازدواج میکنن، منم یه سنی بالاخره تحت فشار افکار عمومی قرار میگیرم، باید ازدواج کنم. همه میگن چرا زن نداری، چرا شوهر نکردی. حضرت میگه نکاح رو خدا بهش امر کرده. یکی میگه من ازدواج میکنم به خاطر اینکه خدا ازدواج رو دوست داره، خدا نیازش رو برطرف میکنه. فإن النکاح مما امر الله تعالی به، ازدواج از اون اموری است که خدا بهش امر کرده و اذن فی و به این کار اجازه داده. و مجلس و نهاده مما قضاه و رضیه، این مجلس هم از اون مجلس هایی که خدا بهش فرمان داده و مورد رضایت خداست. و هازا محمد ابن عبدالله رسول الله، این محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه از فرستاده خدا، زوجن ابنته فاطمه، دخترش رو به تزویج من درآورده، علا صداق عرب عمه درهم و دینار، با مهریه 400 درهم و دینار، و قد رضیت و به ذالک، منم راضیم، فسالوه و اشهدو. این هوشمندی امیرالمومنین فرمود که بپرسید از پیغمبر و شهادت هم بدید. فقال المسلمون زوجته یا رسول الله، مسلمین سوال کردن که یا رسول الله شما علی رو به تزویج فاطمه در آوردی؟ قال نعم. مسلمین هم گفتن بارک الله لهما و علیهما و جمع شملهما، گفتن خدا به هر دوشون برکت بده، پیوستم در کنار هم باشید. اما واسه جهیزی فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما به خاطر دوری از معارف دین و سیره اهل بیت، سعی میکنیم به یک نقاطی دست پیدا بکنیم و به یک قله هایی برسیم، به یک افتخاراتی نائل بشیم که اقداماتمون و رفتارهامون با عموم مردم تفاوت کنه و یک عمر برای این زحمت میکشیم. مثلا طرف آدم معمولی بوده، زندگی معمولی هم داشته، دری به تخته میخوره مشهور میشه، حرف زدنش فرق میکنه، لباس پوشیدنش فرق میکنه، نوع رانندگیش فرق میکنه، همه چیز فرق میکنه. میگه عروسی میخوام بگیرم، باید یه عروسی بگیرم که در حد سلبریتی ها باشه. ولی این دختر پیغمبره، دختر پیغمبر خاتمه، نفر اول، صادر اول، عقل اول، اونم امیرالمؤمنین، خیر الاوصیا. این جهیزیه رو، خب برادر من شما مهریه کم میخوای، خب جهیزیه کمم بخواه. بعضیا خیلی رو دارن، هم مهریه کم میخوان هم جهیزیه زیاد. مهریه کم در روایات از مایه های برکت و خوشیومنی زن شمرده شده و زن بدشگون رو زنی معرفی کردن که مهریهش خیلی بالا باشه. شما وقتی میخوای مهریه پایین بگیری، باید درست برای مردم تبیین کنی نگاهت راجع به مهریه رو، که مهریه علامت مهر و محبته، از روی عشق مرد باید به زنش تقدیم بکنه. و شما باید وقتی ازدواج کردی مهریه رو به خانم تقدیم بکنه. حالا یه بحثای اینجا هست که اندل مطالبه اندل استطاعه، من با بحث فقهش کار ندارم. نباید چونه بزنی، اصلا کار نباید به اونجا بکشی که 10 تا بیا بالا، 2 تا برو بالا، بیا پایین. من این موارد، ببینید واقعیت ها رو که نمیتونیم ازش فرار کنیم، ولی من عرضم اینه که شما باید موقعی ازدواج کنید که قدرت تصمیم گیری برای خودتون و تصمیم سازی برای دیگران رو دارید. شما باید حرفتون رو جا بندازید، بدون اینکه بخواد دعوا بشه، بخواد بدون اینکه بخواد مرافع بشه، من یه خاطره برای شما تعریف کنم. پدر بزرگ من رحمت الله علیه، ایشون پدر شهید بود و ذاکر اهل بیت بود، خیلی از اون پدر شهیدایی که جوونا خیلی دوستشون دارن، دور برش پر جوون بود، مسجدی بود، خیلی بهش اعتماد داشت. ایشونو برده بودن یه جایی برای مهر برون، میگن دیگه، میگن ازدواج میخوای بکنی با پیر برو، ماشین میخوای بخری با جوون برو، چون اگه ازدواج میخوای بکنی با جوون بری اینقدر عجله میکنه کارو خراب میکنه، اگه با پیرمرد میخوای ماشین بخری یه ماشین خسته نفس در اومده ای برات انتخاب میکنه، ولی جوون یه ماشین گرگ برات انتخاب میکنه. شونو برده بودن و پدر عروس گفته بود که انقدر، پدر بزرگ من گفته بود که من نظرم راجع به مهری انقدره، اینا از طرف داماد رفته بود. اون گفته بود حاجه نمیشه. پدر بزرگ من با تیم همراه رفته بود، یعنی با اعوان و انصار و مریداش بود، گفته بلند شد، همه بلند شده بودن و پدر عروس گفت حاجه خواهش میکنم، من از شما خواهش، هر چی شما بگی، یه فن زده بود دیگه، گفت خب بشین هر چی شما بگی. یکی از اونایی که تو تیم بابا بزرگ ما بود این حرکت خوشش اومد، گفت عجب کاری کرد. اون آدمو چندین سال بعد بردن یه جا مهر ببره، گفت من نظرم اینقدره. پدر عروس گفت من نمیدم، گفت بلند شین، گفت بلند شین گام شو بیرون، ندادن به اون بنده خدا، سر همین به هم خورد. خلاص حرف باید یه کسی بزنه که وزنو داره دیگه، یه مثلا آیت الله مهدوی رو آقا فهمیدن وزن وزین بود ایشون، یه حرفی یه کسی میزنه باید در این جایگاهی باشه که ازش بخرن. خلاصه این که شما باید برای مهریه، وقتی مهریه کم میخوای، باید اولا نگاهت نسبت به مهریه اصلاح بشه که اصلا مهریه در اسلام برای چیه. زن کالا نیست که، سیب زمینی پیاز نیست که آقا 10 تا برو بالا، آقا 2 تا تخفیف بده، این اصلا بی‌حرمتیه بزنه. ولی شما باید اینو باور کنی اول که مهریه مهریه است، صداق نشانه صداقت، نشانه مهر، نشانه محبت بزنه. خیلی اصلا مهریاشونو خانوما به آقای میبخشن بعد از ازدواج، چون میگه این مرد مرد صادقی، با مهری هم که نمیشه زندگی رو حفظ کرد، زندگی که باید از هم بپاشه با چهار تا سکه طلا جیفه دنیا که حفظ نمیشه که. خانوما باید تصورشون رو درست کنن و تفکرش، کسی که مهریه بالا میگه لزوما خوشبخت نمیشه. ما دوریم از معارف دین. عروسی ها رو ببینید، الان پیغمبر جلوتر من عرض میکنم، پیغمبر میگه آقا عروسی میگیری حتما ولیمه بده، بعضی از این بر پشتمون قش میکنن آقا شما عروسی گرفتین، ما رفتیم کربلا رفتیم خونم، خب قبول باشه، خب یه شام بده بعدش، یه شام بده برو خونتون، شام ساده بده، شام ساده بده. این اینو میگه، اون اینو میگه. اگه مردی و مدیریت بلدی خودت برو مدیریت کن فضا رو، و سختم هست بله، باید وقت بذاری، انرژی بذاری، تبیین کنی، بزرگی نشون بدی. حالا نمونه هایی رو عرض میکنم جلوتر. اما جایزه فاطمه زهرا، فرمود امیرالمؤمنین طبق روایت منابع اهل سنت، مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 183، سنن نسائی جلد 6 صفحه 135، مستدرک حاکم نیشابوری، سنن ابن ماجه و دیگران هم نقل کردن. جهز رسول الله فاطمته، پیغمبر جهیزیهی که به زهرای اطهر داد، چون مادرش از دنیا رفته بود، فی خمیل و قربت و وسادت عدم حشفها لیف الادخر، پیغمبر یک چادر شب مخمل، یک مشک، یک بالش چرمی که از علف معطر پر شده بود، از گیاه معطر، به فاطمه جهیزیه دادن. در منابع ما هم هست که امام حسین علیه السلام فرمود، در روضة الواعظین نقل شده صفحه 162، که وقتی پیغمبر فاطمه رو به ازدواج علی علیه السلام در آورد، به علی فرمود که 2/3 این مهریه رو خرج عطر کن، 1/3 رو خرج لباس، 2/3 عطر، 1/3 لباس. بعد حضرت اونها رو فرستاد خونه و ما لهما فراشون الا فروت و اضحیت رسول الله و وسادتون من عدم حشو حالیف، در خونه اونها چیزی نبود در بسترشون جز یک پوست قربانی که پیغمبر برای همین ازدواج انجام داده بود. یعنی من روایت رو دیدم ظاهرن برمیاد این پوستی که پوست قوچ بوده و دباغی شده بوده و پوست قربانی بوده به عنوان رخت خواب، مال همون موقعی که پیغمبر، مال ازدواجشونه یعنی، و بالش چرمی که از لیف خورما پر شده بود. امام صادق علیه السلام، آخرین روایتی که من در مورد جهیزیه عرض میکنم، روایت خیلی مفصله، من خیلی خلاصه عرض کردم، امام صادق فرمود که لما زوج رسول الله فاطمه علیا دخل علیها و هی تبکی. پیغمبر وقتی فاطمه سلام الله علیها رو به همسری علی در آوردن، نزد فاطمه رفتن، فاطمه گریه میکرد. این طبیعیه، دختر وقتی از خانه پدرش جدا میشه، آقای داماد باید منتظر باشه که وقتی شب زفاف تموم شد، شب عروسی تموم شد، رفتن خونه، خانم گریه میکنه. حالا بیخردی مردی که با زن دعوا کنه این مدت، چرا گریه میکنی؟ مگه چی؟ بابا از خانوادش جدا شده، یه عمری خونه باباش بوده، خونه مادرش بوده، الان اومده تو خونه تو، یه شرایط جدید و یه مرحله جدیدی از زندگیه. دانشجو سال اول میاد، حالا شما هم خیلیاتون تجربه کردین حرفا رو، دو ماه اول، سه ماه اول یه گوشه گیر میاره گریه میکنه، اشکال نداره. آقا بچه ننه رو نگاه کن، بچه مامان ثبت نام کرد دانشگاه، آقا یه عمری با ننه باباش بوده، یه مرحله جدیده، میره یه گوشه گیر میاره گریه میکنه. دو سال بعد میگه آقا خونه نمیری شما؟ میگه من تابستونام دوست دارم دانشگاه باشم. داداش برو خونهتون، نمیشه بری؟ یه بعضی رو با لگد بعد از دانشگاه بیرون کرد دیگه، همش دانشگاه، آقا خونه سری بزن. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها گریه میکرد، پیغمبر فرمود ما یبکیک، با محبت، محبت پدرانه، دخترم چرا گریه میکنی؟ فوالله لو کان فی اهل بیتی خیر منه زوجتو، که دخترم به خدا قسم اگر در خاندان من بهتر از علی بود، او رو به همسری تو در می آوردم. و ما انا زوجتو، که من تو رو به همسری علی در نمی آوردم، ولکن الله زوجک. باز پیغمبر تاکید کرد. امیرالمومنین خیلی بی پول بود تا بعد موقع ازدواج، حالا جلوتر هست، خیلی بی پول بود امیرالمومنین. ازدواج پول نمیخواد، ازدواج عقل میخواد. نه خب طبیعیه که منظور من این نیست که خب ایمان نمیخواد، عقل میخواد، یعنی ازدواج چیزی میخواد غیر از پول. یکی از آقایون رفته بود پیش یکی از اساتید اخلاق تهران، خدا رحمتش کنه، یکی از بازاریا، پسرش طلبه بود اون موقع، من یادم میاد اون زمان مثلا به طلبه ها 8 تومن شهریه میدادن، طلبه های جدید الورود در حوزه. بعد به حالت تمسخری گفته بود که آجا با این بچه ما 8 تومن میگیره، با زن بگیره با 8 تومن. بعد خوبشون گفته بود که تو که بنده خدایی اینقدر میفهمی که این یکی اگه دوتا بشه غذا میخواد، خرج داره، اونی که بالا سر تو از تو بیشتر میفهم، اینقدر برای خدای خودت فهم و شعور قائل باشه، اون بهتر میفهمه، اون کفالت کرده، به ما چه، خودش بده، به من چه. اگه آیه قرآن نیست بخوین آیه شو، ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضل، اگر فقیر باشن خدا از فضلش آنها رو بی‌نیاز خواهد کرد. یا باید ایمانت رو به قرآن بذاری کنار، یا باید یقینت رو درست کنی. ازدواج پول نمیخواد، ازدواج عقل میخواد. آج آقا شما یه چیزایی میگی دلت خوشه، شما چه میدونم، نه آقا، ازدواج یه اعتقاد سالمی میخواد. شما توکل کن به خدا، خدا ازدواج برکت یه چیزیه که غیر از کمیته، غیر از جیب پره برکت. بعضیا با 5000 تومان کاری میکنن که بعضیا با 10 میلیون نمیتونن بکنن. برید ازدواج کنید، از فقر نترسید. اگر از فقر کسی بترسه، از ازدواج به خاطر فقر بترسه، جز شیطان کسی به او خدعه نمی‌کنه. چی؟ نه، وقتم پیدا میکنید. بعضی از علما معتقدن ازدواج ذبح علمه، علمای بزرگ ها در کتاباشون هم آوردن، من نمیگم کیا، اتفاقا برای بعضیا آدم به آدم فرق داره، برای بعضیا رشده، رشد علمی هم میاره، حتی خدا به وقتم برکت میده. بله زود ازدواج کنید، ولی موقعی که باید ازدواج بکنید ازدواج کنید. حالا ما الان رسیدیم به ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا، لابلاش بحثای راجع به ازدواج. ازدواج یه زمانی داره، زودترش محکوم به شکست، دیرترش هم محکوم به شکست. آسان بگیر ولی سهلنگاری نکن، دقت بکن ولی وسواس نداشته. خیلی حرف بود تو این چهار کلمه. دقت بکن ولی وسواس نداشته باش، آسون بگیر ولی سهلنگاری نکن. خب پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا فرمودن و اصدق عنک الخمس ما دامت السماوات و الارض، خدا مهریه تو رو خمس اموال قرار داد تا زمانی که آسمان و زمین پابرجاست. یعنی چی؟ یعنی سهم امام، سهم سادات. بعد به علی علیه السلام فرمود بلند شو برو زره تو بفروش. امیرالمومنین میگه من رفتم زره و فروختم، پولو گرفتم، بعد پیغمبر وارد شدم. فسکب تو دراهم فی هجره، این درهم ها رو ریختم در دامان پیامبر، جلوی پیامبر ریختم. فلم یسالنی کم هیه، پیغمبر نپرسید اینا چقده، این روحیه بزرگواریه. ولا انا اخبرتو، منم نگفتم چقده. در بحث مالی همیشه بالا بگیرید کارو، چیزی نیست حالا اینقدر بوده اینقدر نبوده، مطب خشخاش نذارید تو جیفه دنیا. این روحیه کرامت دیگه. پیغمبر نگفت آقا چقدر شد، شما وقتی میروی خواستگاری آن چیزی که از حرفها برداشت میکنی و اون لایه هایی که پنهان در حرفها خیلی بیشتر برای شما حرف میزن. این که پدر خانوم، یعنی پدر اون خانوم، پدر خانوم یعنی پدر خانوم، هنو پدر خانوم شما نشده، راجب چه چیزایی تأکید میکنه، کی مسائل مالی رو مطرح میکنه، جنس سوالاش چیه، تحلیل محتوا کنید. همه چی با این سوال و جوابای معمولی به دست نمیاد، سوالای غیر مستقیم بپرسید. مثلا شما میگه خانم ببخشید شما صبورید، میگه نه من شبیه هند جگرخوارم. خانم بگه آقا شما صبورید، نه من اخلاقم مثل شمره. هیچ کی اینو نمیگه، آدما حب نفس دارن. شما سوال میپرسی باید غیر مستقیم باشه، طرف جوابی به شما بده که خودش نمیدونه شما دنبال این جوابی. سوال غیر مستقیم. الان به خانم میگه خانم نظر شما راجع به انقیاد و تبعیت زن از مرد چیست؟ میگه آقا بلمون کن، قرن بیست و چندمه. ولی شما سوال میکنی خانم ببین یک ماشینیه مثل ماشین تعلیم دانندگی، یعنی آدمو تو موقعیت باید قرار بدی. خانم ببین این ماشین دوتا فرمون داره، دوتا گاز داره، دوتا کلاژ داره، دوتا ترمز داره. یه جایی نفر سمت راست کلاژ میگیره، یه جایی اون ترمز میگیره، یه جایی این میچرخونه. ولی خانم ببین یه جایی میرسیم به یه دره، به یه گردن، یکی باید برونه. اگه دوتامون برونیم قطعا میریم ته دره، اگه یکی برونه شاید بریم ته دره. اون یه نفر کیه؟ شما میخوای راجع به تبعیت پذیری، انقیاد، اطاعت زن از شوهر، قوام زندگی به مرد است، الرجال و قوام علی النساء سوال کنیم، تو این فضا سوال کن. یا میخوای مثلا شما بگی خانوم فرض کن شما، ما با هم بعدا دعوا میکنیم، شما اهل آشتی هستی؟ طرف میگه نه من یک آدم کینه ای هستم. خب هیچ کینه نمیگه، ولی غیر مستقیم. خانم ببخشید شما دوست صمیمی دارین؟ بله. در چه حد با دوستای صمیمیتون ارتباط دارین؟ انقدر ابراز محبتتون به دوستای صمیمی، تو طرف داره به دوستاش جواب میده، تو داره جواب خودتو میگیری. چه جوریه؟ خانم شده شما تا حالا با دوست صمیمیتون دعوا کنید؟ تا حالا شده که حقم با شما بوده ولی برای حفظ این دوستی شما پیش قدم بشوید؟ البته اینجوری نمیگه طرف من دارم سوال غیر مستقیم میپرسم، نه نه، شما باید سوال غیر مستقیم بپرسی. و سوال ازت میپرسن هم خانوم هم آقا. شما سوال ازت پرسیدن حتما باید سوالو برگردونی به طرف، چون بعضی سوال حفظ میکنن. خانم از شما میپرسه ببخشید نظر شما راجع به حجاب زن چیه؟ شما جواب میدید میگید نظر شما چیه؟ نظر خودتون چجوری فکر میکنید؟ این نشون میده طرف چقدر آدم فهمیده ایه، چقدر به سوالایی که میپرسه فکر کرده. ببین این که شما درس خاص کاری میپرسید خانم شما راجع به ازدواج چقدر فکر کردید، میگه خب من درس داشتم، خیلی درگیر امتحانات بودم، این اصلا شایسته ازدواج نیست. ازدواج چیزی نیست که آدم با امتحان و درس دارم از فکرش کنه، اصلا تو فضای ازدواج نیست آدم. نکات غیر کلامی، نکه دوست کلامی هاشه، در و دیوار اون خونه باید با شما حرف بزنه، نوع پدره با مادره چجوری برخورد میکنن تو جلسه خواستگاری. این حرفا راجب خانوم هم صادقه، خانومی که اینا رو بدونه نگاه میکنه به شما، شما لنگتو انداختی جله بابا ننت اینجوری میدونداری میکنی. یه از دوستان میگه من رفتم میشه خواستگاری کنن پدر مادر لالن، دختره گفت خب حاج خانم از کدوم مسیر بود؟ ای ترافیک از این ور بعد میومدی، گستاخ، پدر مادرت ساکتن هیچ نگو. نکات غیر کلامی، بابای با مامانه چجوری برخورد میکنه، زندگی زندگی مرد سالار زن سالار، روابط اعضای خانواده چجوریه با هم، اجناسی که تو خونه چیدن برند مارک ساده است، با این که برند و مارک آدم های شلخته ای هم یا تمیزن. خیلی اینا مهمه، نکات غیر کلامی، در و دیوار این خونه حرف بزنه با شما، از هر چیزی شما یه برداشت داشته باشی. اینا شوخی نیست برادران، شما 4 سال زحمت میکشی، حالا 4 سال هم نه 1 سال پیش دانشگاهی میری، حالا اون 6 ماه اولش هم درس نمیخونید، از عید نوروز شروع میکنید، کمه کمش دیگه برای اینکه دانشگاه خوب قبولشی بالاخره 4 ماه که درس میخونی، 4 ماه درس میخونی که بری 4 سال لیسانس بگیری، 70 سال میخوای زندگی کنی، 1 ماه وقت نمیذاری؟ خیلی بی‌انصافی. بله شما وظیفه داری هم خوب مطالعه کنی، کتاب خوب بخونی، هم خوب مشاوره بگیری، هم خوب تفکر کنی، مثلث مطالعه مشاوره تفکر رو کامل کنی، تازه اگه همه اینا رو بکنی میشه 10%، چون هندونه در بسته است، باید توکل کنی، کارو باید جای دیگه ببندی، از خدا زنی بخواد یا اون خانوم از خدا همسری بخواد، شوهری بخواد که اهل بیت میپسنده، اون موقع دیگه قیافه داره، مهربون هست، خانواده دوست هست، کدبانو هست، چه میدونم یار همراه هست، نعم الاون علی طاعت الله هست. پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود برو زره رو بفروش، نپرسید چقدر. من برای این نکته رو گفتم که وقتی پدر خانوم داره در صحبت های پدر خانوم شما چه کلماتی پر بسامد است، شما بعدا باید تحلیل داشته باشید که تکیهش رو چیه، آقا چی داری راستی، شما شغلتون چیه، آقا وضعیت مالیتون چیزی به نامتون هست، سربازی دارتون دارم، یه کسی میگه آقا شما چجوری زندگی کردی جوون، یه جوری بزرگی، رفیقات کیان، کجا درس میخونی، آخرش حالا یا میپرسه یا تو بهش میگی. با آدم های کریم وصلت کنید، آدم سطح پایین شما رو با مخ زمین خواهد زد، سطح شما رو انقدر پایین خواهد آورد که یک روزی خواهید فهمید که همش گرفتار همین چیزهای خرد و حقیرید. بعضی ها فقیرن، بعضی ها ندارن، بعضی ها دستشون تنگه ولی روحشون بزرگه. از من هم میشنوید با هیچ آدم مشهوری ازدواج نکن، با مشاهیر ازدواج نکن، آقا حضرت آیت الله فلان، فقیه شورای فلان، آقا مرد، آقا وزیر، ولمون کن، مرد خودت باش، آقا اونا شوهر نکنن، برای اونا شوهر هست، برای دختر وزیر و وکیل شوهر هست، خانواده مشاهیر ازدواج نکنید. اما ادامه روایت، پیغمبر اکرم اینجا بلال رو صدا کردن و چند تا از اصحاب رو و فرمودن برید خرید، خرید عروسی طبق این روایت، که گفتن عطر بخرید، و لباس بخرید، اساس خانه بخرید. عمار و یاسر و یه سری از صحابی رفتن، چیزایی که لازم بود رو یه سرتین داشتن نشون میدادن، اگر تایید میشد میخریدن. در روایت اومد از جمله چیزایی که خریدن یه پیراهن بود به قیمت 7 درهم، یه چهار قد به قیمت 4 درهم، یه قطیفه یعنی یک ملحفه یا پارچه بزرگی، یه تخت ساده با تناب بافته شده از لیف درخت خرما، درختایی که حصیریه، دیدید دیگه تنابیه، حالا بهش میگن تنابی یا حصیری، دو تا رخت خواب پر شده از لیف خرما و پشم گوسفند، 4 تا بالش، یه پرده پشمی، یه بوریای حجری، نم حجری یا سرزمین حجر که ناقل تمر الی حجر، دستاس، یه سری ظرف و ظروف، مشک آب و چند تا کوزه سفالی که پیغمبر اکرم وقتی خرید اینا تمام شد آوردن خدمت حضرت. حضرت در روایت هست که فلما عرض المتاع علی رسول الله جعل یقلبه بیده و یقول بارک الله لأهل البیت. پیغمبر با دستش اینا رو زیر و رو میکرد، دست میکشید، تبرک میکرد و میفرمود خدا بر اهل این خانه برکت بده. اما راجع به ولیمه عروسی، ولیمه عروسی که سنت و توصیه اکید شده و ماها خب هم اغنیا رو دعوت میکنیم، فقیر سر سفره ولیمه نمیاریم برای برکتش. حالا ببینید پیغمبر چجوری عمل کرده نسبت به ولیمه. تاریخ و مدینه دمشق، ابن عساکر، لما زوج رسول الله فاطمه، وقتی پیغمبر فاطمه رو به عقد علی علیه السلام درآورد، همون لابد دلیل عرس من ولیمه، عروسی باید ولیمه داشته باشه، برای عروسی باید ولیمه داد. ثم امر به کفشن فجمعهم علی، پیغمبر دستور داد یک قوچ رو سر بریدن و بر این سفره اینها رو جمع کرد، همه رو، حالا میگم کیا رو. این در تاریخ مدینه دمشق جلد 52 صفحه 329، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری از ابن حجر عسقلانی متوفی 852 نقل شده، در سنن کبری نسائی هستش که یکی از اصحاب گفت من یه قوچ دارم من میدم، یکی هم گفتش که، یعنی یه گروه دیگه هم گفتن ما میسری ذرت میدیم، یعنی کمک کردن همه. در روایت تبرانی متوفای 360 در کتاب المعجم الاوسط از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده که در عروسی علی بن ابی طالب و فاطمه وقتی حاضر شدیم هیچ عروسی بهتر از این ندیده بودیم. عروسیتون خودتون مدیریت کنید برادران، مدیر داخلی بذارید، رفقاتون رو توجیه کنید، کی کجا بشینه، جوونا کجا بشینن، پیرمردا کجا بشینن، چه جوری مهمون دعوت کنید، هر کی میگه نمیاد جاش مهمون دعوت کنید، ساده برگزار بکنید. میگه ما در هیچ عروسی بهتر از این شرکت نکرده بودیم. پیغمبر اینجا رو دقت کنید، حی علنا رسول الله زیتن و تمرن فاکلنا، پیغمبر غذایی از روغن و خرما برای ما تهیه کرد و ما خوردیم. و کان فراشهما لیلت عرسهما اها و کبشه، در اون شب عروسی هم بستر فاطمه زهرا و امیرالمومنین رخت خواب عروسیشون جز یک پوست دباغی شده، یک قوچ نبود. امام صادق در روایتی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب اعمالی صفحه 42 نقل کرده، فرمودن که پیغمبر به علی علیه السلام فرمود یا علی اصنع لأهلک طعاما فاضلا، برای خانوادت، برای خاندانت یک غذای آبرومند تهیه کن. غذای تجملاتی لزوما یک غذای آبرومند نیست، غذایی که خوب پخته باشه، قشنگ آماده شده باشه، با حد اقلهای پذیرایی هم میتونه یه طعام آبرومند باشه. هر کسی هم در سطح خودش خرج بکن ولی به اندازه. حالا ببینید این طعام آبرومند تفسیرش چیه تو این روایت. بعد حضرت فرمود من عندنا اللحم والخبز، خانواده عروس، من گوشت و من میدم، نونم من میدم، و علیکت تمر و سمن، خرما و روغن رو هم تو تهیه کن. فشترای تو تمرن و سمنن، امیرالمومنین میگه من رفتم خرما و روغن تهیه کردم. فحسر رسول الله عن ذراعی، پیغمبر آسفینا رو زدن بالا خودشون. و جعل یشدخ التمرف السمن، حضرت شروع کردن این خرماها رو تف دادن در روغن. حتی اتخذه خبیثا، تا اینکه حلوا ساختن. و بعث الینا کبشن سمینا فذوبها، یک قوچ چاق و چله ای هم پیغمبر فرستادن که همونی که از انصار سعد داده بود، اونم ذبح شد. و خبز لنا خبزا كثيرا، خود پیغمبر نان پختن. حالا باشه الان شرایطش نیست، شما غذا درست کنید، زحمت داره، تالار بگیر خوبه، ولی ساده بگیر. تویی که عدالت خواهی، تویی که مؤمنی، تویی که متدینی، تویی که یک عمر شعار میدی، آدم میاد عروسیت میگه حاج آقا دستم در رفت، مادرم رو نتونستم کارش کنم، بی ارزه. مگه قرار بود مادرت بی احترامی کنی؟ قرار بود دیگران رو به تصمیم برسونی. اگر تو ازدواجت متدینی مؤمنی یه عمری شعار دادی دالام دیمبول بلنده و میزنن رو میزا، بی ارزه ای که نتونستی یک ازدواجی بکنی، یک عروسی بگیری که مردم شاد باشن ولی گناه نکنن، مال بی ارزگی خودته که برنامه نریختی. 4 ماه قبل 5 ماه قبل رو قصه سوار شو، فکر کن چیکار کنم که سر مردم گرم بشه، وقتشون تلف نشه، شاد باشن، بخندن، گناه هم نکنن. عدن روایت ناتموم نمونه آخرش، من بحث زیاد دارم نمیگم. پیغمبر نون پخت، فرمود علی برو هر کسی رو دوست داری دعوت کن. میگه اتیت المسجد، آمدم مسجد، و هو و مشحنون به صحابه، مسجد پر از صحابه بود. فاستحییت ان اشخص قوما و ادع قوما، خجالت کشیدم بگم شما یه گروه بیاید شما نیاین. ثم سعدت على ربوه هناك، رفتم بالای تپه گفتم عجیب و الی ولیمه فاطمه، مردم بیاید سر سفره زهرا بشینید، عروسی فاطمه است. فاقبل الناس ارسالا، مردم فوج فوج آمدن. فاستحییت من کثرت الناس و قلت الطعام، امیرالمومنین میگه من نگران بودم، خجالت میکشیدم جمعیت زیاد غذا کم. فعلم رسول الله ما تداخلنی، پیغمبر فهمید از این چیزی که از این حالی که من دارم در دل من چی میگذره. فرمود یا علی انی سعد الله بالبرکه، نگران نباش، من از خدا برکت میخوام. قال علی و اکل القوم ان آخرهم طعامی و شربوا شرابی، اینا آمدن تا آخرین نفر از غذای من خوردن، از این نوشیدنی عروسی من خوردن. و دعوا لی بالبرکه، برام طلب برکت کردن. و صدرو، رفتن در حالی که هم اکثر من 4000 رجل، 4000 نفر اومدن عروسی من، که خیلی از اینایی که اومدن عروسی فاطمه زهرا و امیرالمومنین نون و نمک امیرالمومنین خوردن، بعدن همینا نمکتون شکستن، همینا سر این سفره‌ای که نشسته بودن و بهش پشت پا زدن. ولم ین قسمن الطعام شیئا، حضرت فرمود از غذا هیچی کم نشد. پیغمبر گفتش که دوری ها رو بیارید، یا سینی های بزرگ رو. سمد آ رسول الله از صحاف و ملعت، از قضا پر میکرد. و جهابه ها الى منازل ازواجه، به خونه دیگران همسران خودش میفرستاد. این هم سنت دیگه، دیدید دیگه تو عروسی قضاهای مونده، حالا مثلا یه ده با کلاسی میدونن اینا رو اصلاف کن بریز دور، یه ده میان آن قضای مونده رو جمع کنه میفرسته برای داداشش، میفرسته برای خانواده عروس، میفرسته برای چون همسایش. ثم اخذ صحفتن و جعل فيها طعاما، پیغمبر یه سینی خواستن غذا کشیدن و گفتن هازال فاطمه و بعلا، اینم غذای عروس و داماد.